کتاب شب. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. تا به حال 7 قسمت از کتاب خاطرات احمد احمد تدوین محسن کاظمی را شنیدید. احمد در خانواده مذهبی بزرگ شد و به معلمی روی آورد. او پس از عضویت در حزب ملل اسلامی دستگیر شد. بعد از آزادی به همراه دوستانش انجمن حزب الله را تشکیل داد. او که به خاطر داشتن سابقه سیاسی به مدت 5 سال نمیتوانست به فعالیت‌های اجتماعی و تدریس بپردازد، در کارخانه قوطی‌سازی مشغول به کار شد. وقتی پسر صاحب کارخانه سعید محمدی فاتح برای آموزش مبارزات چریکی به آلمان رفت، با احمد مکاتبه داشت. پس از دستگیری سعید، احمد را هم دستگیر کردند. سعید آزاد شد، اما دادگاه برای احمد 2 سال حبس برید. حالا از شما عزیزان دعوت میکنم قسمت 8 کتاب خاطرات احمد احمد را بشنوید. به خاطر داشتن سابقه محکومیت کیفری، کسی حاضر به ارائه یک شغل مناسب به من نبود. تا اینکه در دیداری با حاج محمد صادق اسلامی مسئله را مطرح کردم. او مرا در کارخانه لعاب قائم که خود مدیر عاملش بود پذیرفت و به این ترتیب مشغول به کار شدم. با یافتن کار به فکر ازدواج و تشکیل خانواده افتادم. یک روز در منزل آقای عباس دوزدوزانی از بچه های حزب الله مهمان بودم. او گفت اگه میخوای ازدواج کنی من یه نفر برات در نظر دارم. وقتی زندان بودی راجع به تو باهاش حرف زدم. دختر خاله خانممه. روزهای بعد اطلاعات بیشتری درباره خانواده فرتوکزاده به دست آوردم. خانم فاطمه فرتوکزاده دختری مؤمن و محجبه بود که در خانواده بسیار مذهبی پرورش یافته بود. برادرش محمد رضا فرتوکزاده دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه شیراز بود. قبل از خواستگاری رسمی با محمد رضا ملاقات کردم و توضیح دادم که بر اثر فعالیت‌های سیاسی سابقه زندان سیاسی دارم. در آینده نیز خط مبارزه را ادامه خواهم داد. در این مسیر خطرات بسیار است و هر لحظه ممکن است با ساواک روبرو شوم. محمد رضا که جوان بسیار منطقی و فهمیده‌ای بود گفت من قبلا درباره شما تعریفایی شنیده بودم و امروز که از نزدیک شما رو دیدم و با هم صحبت کردیم خیالم راحت شد. من و خواهرم با این وصلت مشکلی نداریم، ولی در مورد پدر و مادرم تضمین نمیدم که قبول کنن. بعد از صحبت با او برای خواستگاری رفتیم. از همان برخورد اول نشانه های رضایت از چهره مادر پیدا بود. پس از صحبت های کلی با فاطمه خانم هم درباره جزئیات بیشتری صحبت کردیم و به او گفتم معیار انتخاب همسر برای من ایمان اونه و اینه که بدونه با شروع این زندگی قدم در راه پر مخاطره‌ای میذاره. دوری، تبعید، تعقیب، مبارزه و گریز باید براش مفهوم جهاد در راه خدا رو داشته باشه و همه رو تحمل کنه. مبارزه برای من یه تکلیفه. او هم گفت منم از شوهر آیندم انتظار دارم که مرد مؤمن و پاکدامنی باشه. در این صورت هر مشکلی برای اون پیش بیاد مشکل منم هست. چارچوب و بنیان زندگی اولیه ما در این جلسه تعیین و ریخته شد. یکی دو ملاقات دیگر به ویژه با پدر خانواده داشتم و موافقت نهایی او را هم برای شروع زندگی گرفتم. به این ترتیب در اول مهر ماه سال 52 زندگی مشترک ما آغاز شد. جشن ساده و کوچکی هم به اصرار خانواده برپا کردیم و قدم به دنیای تأهل گذاشتیم. برای کاهش هزینه‌ها در دو اتاق در منزل پدرم ساکن شدیم. دو سه روزی بیشتر از آغاز زندگی جدیدم نمی‌گذشت که تلفن خانه زنگ زد. گوشی را برداشتم. یکی از آن سوی خط گفت: از اداره مخابرات تماس گرفتیم. خط شما رو داریم کاب برگردون می‌کنیم. لطفاً آدرستون رو بدین تا ما شماره جدیدتون رو بدیم. فهمیدم دارند خانه را کنترل می‌کنند. چون مخابرات خود همه آدرس ها رو دارند. به همین دلیل از دادن آدرس تفره رفتم. بلافاصله با برادرم حاج مهدی تماس گرفتم. او گفت: یکی از بچه ها رو گرفتن و الان دنبال منن. فعلا از خونه بزن بیرون تا ببینیم چی پیش میاد. بدون اینکه به همسرم چیزی بگویم از خانه خارج شده و طرف مغازه آهنگری برادرم رفتم. دیدم مغازه بسته است. متوجه شدم ساواک تماس تلفنی ما را کنترل کرده و رفته سراغ او. ولی برادرم موفق به فرار شده. شب به منزل پدرزنم رفتم و آنجا خوابیدم. صبح به کارخانه لعاب قائم رفتم و مشغول کار شدم. اما دلشوره نمیگذاشت درست کار کنم. با منزل تماس گرفتم. غریبه گوشی رو برداشت و پرسید: شما؟ گفتم: من احمدم. شما تو خونه منید. من که شماره خونه خودم رو گرفتم. شما؟ غریبه گفت: ما دنبال مهدی احمدیم. تو هم حق نداری برگردی خونه. باید محل اختفای برادرتو بگی وگرنه دستگیرت میکنی. گوشی را گذاشتم. سراغ حاج صادق اسلامی مدیر عامل کارخانه رفتم و موضوع را با او در میان گذاشتم. او تأکید کرد که مدتی به خانه نروم. از این رو حدود 10 شبانه روز به خانه نرفتم. شب اول رمضان دیگر طاقت نیاوردم و سری به خانه زدم. به محض ورود به حیاط خانه دستگیرم کردند. همانجا کمی سوال و بازجویی کردند و محل اختفای حاج مهدی را خواستند. اظهار بی اطلاعی کردم. از این رو به کمیته مشترک ضد خرابکاری منتقلم کردند. در حالی که پدر و مادر و همسرم در اتاق محبوس و تحت کنترل بودند. همین که به کمیته مشترک رسیدیم مرا به اتاقی برده و با مشت و لگد به جانم افتادند. گفتند مرا گروگان نگه می دارند تا برادرم خودش را معرفی کند. جلادان کمیته شب اول به شدت مرا کتک زدند. هرچی سوال کردند جواب سربالا دادم. این بازجویی و شکنجه با هدایت مستقیم منوچهری صورت می گرفت. او یکی از معروفترین شکنجگران ساواک بود که دکتر صدایش می زدند. فردی بی‌رحم، قوی، چاق و بدهیکل که جای بریدگی و جراحتی روی گونه راست و پایین خط ریشش به طول 4 سانتی متر وجود داشت. یک جلاد به تمام معنا بود. شکنجگران با ناشیگری از دستگاه شکنجه معروف به آپولو استفاده می کردند. این دستگاه به گونه ای بود که در آن دستها و پاهای زندانی را می بستند و روی سرش کلاه کاسکتی می گذاشتند که تا گردنش پایین می آمد. به این ترتیب صدای ناله و فریاد زندانی بیرون نمی رفت و فریادهای بلند زندانی حتی ممکن بود پرده های گوشش را پاره کند. بعد از بازجویی مرا به یک سلول با ابعاد حدود 1.5 در 2.5 متر منتقل کردند. پس از آن چندین بار دیگر مرا برای بازجویی بردند. یک بار وقتی وارد اتاق بازجویی شدم دیدم پسری 16-17 ساله را برهنه روی میز خوابانده و با کابل او را می زنند. فریاد دلخراشش بدن انسان را به لرزه در می آورد. دیدن این صحنه برایم بسیار دردآور و کشنده بود. بازجو از من اسمم را پرسید. گفتم: احمد احمد. در این لحظه ناگهان آن جوان زجه‌اش قطع شد و برگشت به من نگاه کرد. وقتی دوباره شروع به زدن او کردم داد زد و گفت: به خدا من کاری نکردم. من فقط از روی بچگی به اون پاسبان حمله کردم. نه حاج مهدی از این قضیه خبر داشت نه پدرم. من با شنیدن این جمله جا خوردم. او داشت با فریاد خود به من پیامی میداد. دریافتم که آن جوان پسر دوست برادرم است. از اینکه ساواک تا آن لحظه موفق به دستگیری برادرم نشده بود، خوشحال شدم. در یکی از شبها منوچهری با دو شکنجهگر دیگر مرا به سوی خانمان در چهارراه لشکر بود. گویا آن شب غیر از پدرم و بچه خواهرم کسی منزل نبود. وقتی پدرم در را باز کرد از دیدن من و مأمورها جا خورد. آنها از پدر خواستند محل اختفای مهدی را نشان دهد تا مرا آزاد کنند. پدرم در جواب گفت آخه این پسر چند روز بیشتر نیست که ازدواج کرده. تو را به خدا ولش کنین و منو جاش ببرین. ناگهان یکی از مأمورها به منوچهری گفت آی دکتر، اجازه میدین همین الان از این پیرمرد اقرار بگیرم؟ منوچهری با اشاره سر به او اجازه داد. مأمور اسلحه کلتش را کشید و روی شقیقه من گذاشت. گفت پیرمرد، حالا میگی اون یکی پسرت کجاست یا این یکی را همینجا بکشم؟ پدر پیرم که انتظار دیدن چنین صحنه ای را نداشت شوکه شد و نفسش به شماره افتاد. پشت سر هم میگفت نه نه نمیگم، من نمیدونم کجا. نه گفتم بابا جون اینا کیان که بخوام منو بزنن؟ جرأتش ندارن. بعد سر مأمور داد زدم خب بزن دیگه، بزن و راحتم کن. آقا این چه بلایی سر این پیر مرد دروردی؟ منوچهری رو به مأمور کرد و گفت دستتو بکش کنار. بعد بدون آنکه نتیجه‌ای بگیرند مرا به کمیته مشترک بازگرداندند. این بار مرا به سلول شماره 17 بردند که یک روحانی و یک جوان دانشجو قبل از من آنجا محبوس بودند. فردای آن روز نزدیک اذان ظهر بود که مأمورها جوان دانشجو را به خود بردند و بعد از دقایق شکنجه، کتک و ضرب و شتم او را برگرداندند. بعد از ظهر هم این عمل برای دانشجو تکرار شد. او که دانشجوی دانشگاه اصفهان بود، جرمش مشخص نبود. ولی هرچه بود، او را به طرز وحشتناکی می زدند. طوری که هنگام غروب، وقتی او را کف سلول رها کردند، پاهایش آنقدر متورم شده بود که دیگر درد و سرما و گرما را حس نمی کرد. روز بعد، آنقدر او را دواندند که خون و چرک جمع شده در زیر پوستش ترکید و جاری شد. یک بار که او را از بازجویی برگرداندند، پاهایش تا زانو غرق در خون بود. تمام پشت بدن و پاهایش پر بود از تاولهای چرکین و بیشتر نقاط بدنش کبود شده بود. به سبب آرام بخشی که به او تزریق کرده بودند تا صبح آرام خوابید. صبح پزشکیاری آمد و پانسمانهایش را باز کرد. دوباره او را برای بازجویی بردند. بعد از ظهر وقتی او را برگرداندند گوشه ای از سلول نشست و زد زیر گریه. گفت از این در که بیرون رفتم منوچهری یقمو گرفت و کلمو کوبید به آهنا. من افتادم زمین. بعد اون رفت روی پاهم و واستاد. تاول پام ترکید و چرک و خون زد بیرون. چند روز گذشت. حال دانشجوی مسلمان بر اثر آزار و اذیت‌های روحی و جسمی رو به وخامت بود. پزشکیار کمیته وقتی به بالین او آمد تا پانسمانش را عوض کند گفت تو هنوز نمردی. مثل سگ 7 جون داری. نمیشد حرف بزنی که هم خودت راحت کنی هم ما رو. نمیدانم چه فکر و چه هوسی به مغز جوان رسید که یک دفعه گفت آقا من خواهش دارم یه سیب به من بدی. پزشکار با تمسخر گفت سیب؟ مگه اینجا خونه خاله است؟ سیبم کجا بود؟ بعد کار پانسمانش را تمام کرد و رفت. سر جوان را روی زانویم گذاشتم تا بخوابد. گفتم پسر این چه خواهشی بود کردی؟ تو که اسطوره مقاومتی و این همه شکنجه رو تحمل کردی و غرورت نشکستی؟ آقا این چه درخواستی بود؟ جوان زد زیر گریه و گفت میخوام دیگه. شنیده بودم انسانهای روبه موت در لحظه های آخر چیزهایی طلب میکنند که گاهی غیر منطقی به نظر میرسند. احساس کردم این جوان معصوم هم در حال احتضار است. فردای آن روز حدود ساعت 9 صبح بود که مردی بلند قد با یک گونی وارد شد. در گونی را که باز کرد، بوی سیب تمام سلول را فرا گرفت. مرد دستش را داخل گونی برد، 3 سیب قرمز، درشت و معطر بیرون کشید و طرف دانشجو گرفت. جوان که عطر سیب به مشامش خورد، چشمش باز شد و با ولع سیبها را برداشت. شروع کرد به بوسیدن و بویدن سیبها، و آنها را روی چشمش گذاشت. آن مرد غریب به من و آن روحانی هم 3 سیب داد و بدون هیچ حرفی از سلول خارج شد. جوان تا عصر هر سه سیبش را خورد. من هم سیبهایم را به او دادم. هر یک از آنها را می بوید، بعد می خورد. نمی دانم چه پیش آمد. با خوردن سیبها به طرز شگفت‌انگیزی حالش رو به بهبودی رفت و جان گرفت. بعدها برای کسانی که در کمیته مشترک بودند، ماجرای سیب را تعریف کردم. آنها با تعجب مرا نگاه می کردند. پرسیدم، مگه برای شما سیب نیاوردن؟ جواب منفی دادند. تأکید کردم که یک گونی سیب بود و به همه می رسید. ولی آنها گفتند چون این کسی به سلول آنها نرفته است. در همان روز هم از مأمورهای کمیته درباره توزیع سیب سوال کردم. با خنده و تمسخر گفتند مگه خونه خاله است که سیب براتون بیارن؟ می گفتند اصلا چون این کسی وارد کمیته نشده و اصلا در کمیته به کسی سیب نمی دهند. هیچ کس جز جوان دانشجو و آن روحانی حرفم را باور نمی کردن. حدود 20 روز بود که من در کمیته مشترک به سر می بردم. یک روز فردی متوسط القامه نسبتاً لاغر با قیافه عادی وارد سلول شد. منوچهری و دو نفر دیگر هم با او بودند و مدام او را جناب تیمسار صدا می کردند. او علت و مدت دستگیری هر سه ما را پرسید. نوبت که به من رسید توضیح دادم که جرمی نداشتم و مرا اینجا گروگان نگه داشتند تا برادرم خودش را معرفی کند. گفتم که تازه چند روز از ازدواج کردم. گویا صحبت و شکایتم مؤثر افتاد. چون روز بعد قرار منع تعقیب برایم صادر شد. ولی منوچهری خباثت کرد و اجازه اعلام آن را نداد. بعدها فهمیدم که این مرد متوسط القامه تیمسار زندیپور مغز متفکر ساواک و رئیس کمیته مشترک بود. جریان آزاد شدنم را از یکی از شکنجگران به نام رسولی شنیدم. جلادان و شکنجگران ساواک و کمیته مشترک معمولاً افرادی با مشکلات روحی و روانی، نامتعادل، عقده‌ای، غیر طبیعی و بسیار وحشی بودند. در بین آنها رسولی و منوچهری از همه کثیف‌تر و پلیدتر بودند. یک شب رسولی به سلول ما آمد و اسم مرا پرسید. گفتم احمد احمد. سیلی محکمی به صورتم زد و گفت چرا دروغ میگی؟ تیمسار زندیپور 3 روزه که برای احمد احمد قرار منع تعقیب صادر کرده. وقتی رسولی فهمید مسئول بازجویی من منوچهریست، گفت این منوچهری از این کارا زیاد میکنه. اگه به یکی مشکوک بشه ولش نمیکنه. دیده تو مشکوکی ولت نکرده. فردای آن شب دانشجوی اصفهانی را آزاد کردند. دیگر هیچ خبری از او ندارم. او نه تنها به مأمورها، حتی به ما هم نگفت چه کار است. 3 روز بعد از افشای خبر آزادیم توسط رسولی، حدود 15 آبان ماه سال 52 آزاد شدم. قبل از اینکه از در خارج شوم، منوچهری با دست به سینه من زد و گفت امن، تو میری و چریک میشی. اگه یه دفعه دیگه بگیرمت، نامردم اگه در جای تیپ توی سرت خالی نکنم. پس حواست باشه، وقتی چشمت به من افتاد بدون مردی. به عقده ای که داشت خندیدم و در دل گفتم خدا را چه دیدی؟ شاید من تو را زدم و کشتم. از کمیته مشترک خارج شدم. وقتی به منزل رسیدم، همسرم تعریف کرد که برادرم و زن و بچه هایش در مشهد مخفی شدند. همون شب حاج مهدی تماس گرفت. گفتم، حاجی، الان ردتو میگیرن، چرا زنگ زدی؟ گفت، نگران نباش. خودم حسابشو دارم. زنگ زدم ببینم روبرایی. میدونستم نمیتونن بدون مدرک نگهت دارن. واسه همین خودم معرفی نکردم. ولی دیگه مواظب خودت باش. گفتم خوب کاری کردی. میبینی که آزادم کردن. بعد اصرار کردم دیگر تماس نگیرد و مراقب خود و خانوادهش باشد. با متأهل شدنم و همچنین پیر شدن پدر و مادر لازم بود به مسئولیت‌های زندگی جدی‌تر نگاه کنم. باید برای امرار معاش خانواده فکری اساسی می‌کردم. روزی محمد صادق اسلامی مدیرعامل کارخانه لعاب قائم سراغم آمد و مرا متقاعد کرد دوباره به کارخانه برگردم. ساواک او را به خاطر بکارگیری من و سایر محکومین سیاسی تحت فشار می‌گذاشت. آقای اسلامی به آنها گفته بود باید ازم ممنون باشیم که افراد سیاسی و مبارز را اینجا آوردم و سرشون رو با کار گرم کردم. حدود 6 ماه از کار من گذشت. اما آقای اسلامی با وجود فشار ساواک حاضر به اخراج من نمی شد. از این رو بدون اطلاع او دیگر به کارخانه نرفتم. چند روز بعد ابوالحسن فلاحتی و احمد روحی از دوستان خوب حزب ملل اسلامی سراغم آمدند. بعد مرا با خود به بنگاه آهن قرازه بردند. این کارگاه متعلق به 9 نفر از افراد متدین به نامهای اصغر حاجی بابا و حاج احمد تحصیلی بود که آهنهای قرازه و اوراق را می خریدند، پرس می کردند و می فروختند. به این ترتیب وارد کار جدیدی شدم و توانستم مدتی در بازار به این کار بپردازم و با پیچ و خمهای کار کاسبی آشنا شدم. مرکز فعالیت من مغازه‌ای واقع در میدان شوش کوچه دباخانه بود که در آن آهنها و اوراق قرازه را با باسکول وزن کرده و می خریدم. به ازای این کار حدوداً روزی 20 تومان به من پرداخت می شود. شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید قسمت 8 از بازخوانی خاطرات احمد از وقایع قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است.